مرور خواهیم کرد. تا سلامی دوباره، خدا نگهدار.
یا آل بیت النبی السید العربی لکم مددت یدی ففرجوا کربی. یا آل بیت النبی السيد العربي لكم مددت يدي ففرجوا كربي ففرجوا كربي.
اینجا موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز رادیو معارف، ساعت 9 صبح و تقدیم برنامه قصه های قرآن حجت الاسلام دهشیری و بیان داستان های قرآن کریم.
الله یا
به سر می دوم رو به خانه تو که شاید بیاورد.
نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين.
ما نیکوترین قصه ها را به موجب این قرآن که به تو وحی کردیم بر تو حکایت می کنیم و تو قطعا پیش از آن از بی خبران بودی. قصه های قرآن.
اگر هوای تدبر در آن جهان داری شنوز مکتب قرآن تنین هوشیاری. اگر هوای تدبر در آن جهان داری شنوز مکتب قرآن تنین هوشیاری. تو را هماره بخواند به سوی رستاخی هزار آیه گویا برای بیداری. تو را هماره بخواند به سوی رستاخی هزار آیه گویا برای بیداری.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام حضرت دوست، به نام او که هرچه هست از اوست، به نام خدای مهربانی ها. دوستان همراه سلام، حالتون چطوره؟ خوشحالیم امروز هم میهمان خونه های گرم و با صفای شما عزیزان هستیم. برنامه امروز قصه های قرآن رو در همین ابتدا مزین میکنیم به سلام و صلوات بر محمد و خاندان پاک و بزرگوارش.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
عزیزان، در برنامه‌های قبل به بعضی از غزوه‌ها و پیروزی‌های مسلمین اشاره کردیم. بله، پیشرفت روزافزون مسلمین و گسترش دین اسلام در تمام بلاد عربی و غیر عربی دشمنان اسلام رو بیش از پیش نگران می‌کرد. یکی از حوادث مهم سال 9 هجرت غزوه تبوک بود. بله، نبرد تبوک بهترین محک برای شناسایی افراد فداکار از مردم مدعی و منافق بود، چون بسیج عمومی برای نبرد زمانی بود که هوا به شدت گرم بود و مردم مدینه خودشون رو برای جمع کردن محصول و چیدن خرما آماده کرده بودن. سخنان کارشناس محترم برنامه جناب استاد دهشیری رو با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و عرض ارادت خدمت شما شنوندگان گرامی این برنامه. در بررسی حوادث مهم تاریخ اسلام از نظر قرآن که پس از هجرت اتفاق افتاده هستیم و حالا باز در خدمت شما به یکی دیگر از حادثه های تاریخی که پس از هجرت اتفاق افتاده نگاه میکنیم و آن جنگ تبوک هست. من تقاضا میکنم از شما شنوندگان گرامی که بحث رو کامل تعقیب بفرمایید که انشالله بتونیم در محضر قرآن به استفاده هایی نایل بشیم. آخرین غزوه‌ای که رسول خدا صلی الله علیه و آله در آن شرکت داشت غزوه تبوک بود. یک بار دیگه عرض میکنیم، پیامبر جنگ هایی که در زمان او اتفاق میافتاده به دو شکل ازش یاد میشه، اونایی که شخصا شرکت دارن غزوه نامیده میشه، اما جنگ هایی که گروه هایی رو میفرستادن، فرماندهان تعیین میکردن، مقصد رو مشخص میکردن، آنها میرفتن بدون حضور پیامبر میجنگیدن، به عنوان سریه مطرحه. بنابراین آخرین جنگی که رسول خدا شخصا در آن حضور دارند جنگ تبوک است. حالا تبوک چی هست؟ تبوک گفتن در اصل نام قلعه محکم و بلندی بوده که در نوار مرزی حجاز و شام قرار داشته و به همین سبب آن سرزمین رو میگن سرزمین تبوک. خب چی شد که این جنگ اتفاق افتاد؟ زمینه وقوع این جنگ بزرگ رو شما توجه میکنید: انتشار سریع اسلام در شبه جزیره عربستان و فتوحات درخشان مسلمانان و همچنین فتح مکه با وسایل خبررسانی موجود در آن زمان به گوش مردم رسید و هر کس این خبر رو میشنید دچار نوعی بهت و حیرت میشد. امپراتور روم شرقی وقتی خبر پیروزی های پی در پی مسلمانان و گسترش روبرشت اسلام رو دریافت میکنه سخت به وحشت میفته و در صدد برمیاد که برای مسئول ماندن مردم تحت سیطره خودش از گرایش به اسلام مسلمان ها چاره جویی بکنه، برای اینکه مبادا مردمش گرایش به اسلام پیدا بکنند و مسلمان بشن. از این جهت به حاکم دست نشانده خودش در سوریه دستور میده تا سپاه بزرگی با تجهیزات کافی فراهم بکنه و به مسلمانان مدینه حمله ببره. فرمان این امپراتور بزرگ که نیمی از جهان اون روز رو تقریبا در اختیار داشت و هم وزن امپراتور حاکم بر ایران بود، به سرعت مقدماتش فراهم شد و به اجرا در اومد و سپاهی مرکب از 40,000 نفر فراهم شد و در تبوک استقرار پیدا کرد. خبر آمادگی سپاهیان امپراتور روم توسط بازرگانان به پیامبر اسلام میرسه و ایشون هم بلادرنگ و بدون فوت وقت دستور دادن تا در میان همه قبیله ها و بادینشین ها و مردم مدینه اعلان کنند تا مردم خودشون رو برای جنگی تمام عیار در دورترین نقطه، یعنی مرز حجاز و سوریه و به تعبیر دیگر شامات، خودشون رو مهیا کنند. او به خوبی میدونه که اگر این حرکت اونم در سطح وسیع و فراگیر انجام نشه، تمام زحمات 22 سالش تا اون روز از بین خواهد رفت. پیامبر اکرم برخلاف موارد پیشین که وقتی دستور به آماده شدن برای جنگ رو میداد مقصد رو به طور کامل و واضح بیان نمی کرد، این بار اعلان کرد که ما می‌خوایم به دورترین نقطه یعنی تبوک بریم. راه طولانی و مشقت بار و زمان هم طولانی است. بنابراین باید با تجهیزات کامل و با آذوقه فراوان این مسیر رو طی کرد و خود رو به صحنه درگیری رسوند. این فرمان تاریخ ساز وقتی به گوش مردم مدینه و اطراف رسید که هوا به شدت گرم بود و فصل برداشت محصول و جمع‌آوری خرما بود، اونم در سالی که مردم دچار نوعی قحطی زدگی بودند، مهمتر این که پیامبر اسلام اعلان کرده بود که هزینه این جنگ هم باید توسط خود مسلمان‌ها تامین بشه. خب شما تصور بفرمایید، اعلان میشه راه طولانی است، مشقت باره، دورترین نقطه می‌خوایم بریم، هزینه جنگ رو خودتون باید بپردازید، فصل درو و برداشت خرما و محصولات کشاورزی است و مردم هم دچار نوعی قحطی زدگی هستند. عکس العمل مردم چی خواهد بود در این زمینه؟ اینا همه دست به دست هم داده و عکس العمل های متفاوتی رو در میان مردم به وجود آورده. بعضی از مسلمان ها از همون ابتدا تلاش کردند در حد توان خودشون کمک مالی در اختیار پیغمبر بگذارند و خودشون رو هم برای نبرد آماده کنند. بعضی دیگه هم به بهانه‌های مختلف سعی کردن تا خودشون رو از رفتن به جبهه و جنگی که به خاطر مشکلات سپاهیان اون رو جیش الاسره نامیده اند. جیش یعنی سپاه، اسره یعنی مشکل، سختی، سپاه مشکلات. سعی میکردن که به هر نحوی از خودشون رو از رفتن به چنین جنگی و جبهه‌ای معاف کنند. این از مسلمان ها. و اما در این وسط منافقان و دوچهرگان هم بیکار نمی نشینند. بعضی از اونها به یکدیگه میگن هوا گرمه، شما در هوای گرم به قصد جنگ بیرون نرید، کوچ نکنید. و برخی دیگه هم برای خودنمایی و ریاکاری کمک‌هایی به پیامبر برای تجهیز لشکر اسلام دارند و عده‌ای از اونها هم در صدد در میان تا مسلمان‌هایی که به اندازه توان خودشون به جبهه کمک می‌کنند و کمکشون البته ناچیزه دست بیندازند و اونا رو مسخره کنند. و بالاخره گروهی هم میگفتن که الان فصل درو و برداشت محصول و چیدن خرماست، اگر ما عازم میدان جنگ بشیم طبیعیه که از هستی ساقط میشیم. به هر حال وضعیت پیش آمده وضعیت مطلوب و عادی نبود، اما از طرفی هم چاره جز اجرای دستور فرمانده کل قوای اسلام نبود. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله که با وحی در ارتباط بود، هر چند وقت یک بار که وحی رو دریافت میکرد اون رو برای مردم بیان میفرمود و قدم به قدم ایشان را با بیان واقعیات، با اعلان اخبار و تحرکات منافقین و سخنان دل سرد کننده و بازدارنده عده‌ای از بیماردلان به پیش میبرد و در موارد لزوم به انذار و تبشیر اونها هم میپرداخت. جالبه که بدونیم در هیچ رویداد و غزوه‌ای همانند این غزوه تأکید بر شرکت در آن به میان نیامده. به عنوان نمونه به دو آیه از آیات سوره توبه یعنی 38 و 39 توجه میکنیم.
یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله اثاقلتم الى الارض ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخره فما متاع الحیات الدنیا فی الاخره الا قلیل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير.
ای کسانی که ایمان آورده اید، چرا هنگامی که به شما گفته می شود به سوی جهاد در راه خدا حرکت کنید بر زمین سنگینی میکنید و سستی به خرج میدهید؟ آیا به زندگی دنیا به جای آخرت راضی شده اید؟ با اینکه متاع زندگانی دنیا در برابر آخرت جز اندکی نیست، اگر به سوی میدان جهاد حرکت نکنید شما را مجازات دردناکی میکند و گروه دیگری غیر از شما را به جای شما قرار میدهد و هیچ زیانی به او نمی رسانید و خداوند بر هر چیزی تواناست. همان گونه که ملاحظه فرمودید لحن این دعایه بسیار تنده و بنا به گفته طبرسی صاحب تفسیر مجموع البیان این آیه وعید و تهدیدی است برای کسانی که از جنگ تبوک سرباز می زنند و صریحا می فرمود که اگر شما زندگی دنیا را بر آخرت ترجیح بدید و به سوی جبهه نروید مورد عذاب سخت و آزاردهنده خدا قرار می گیرید. اضافه بر آن شما با سرباز زدنتون از جبهه جنگ با دشمن هیچ زیانی رو نمیتونید متوجه خدا کنید، چون که او بر هر چیزی قدرت داره. این نوع برخورد هاست که هم تهدیدآمیز، هم هشداردهنده و هم دارای استدلال که میتونه برای تحریک افراد نقش مهم و بسزایی داشته باشه. در کمتر غزوه هم جور که عرض کردیم این گونه تأکیدات و تهدیدات متوجه افراد میشه و افراد مخاطب با اینها روبرو میشن، اما این جنگ به خاطر اهمیتی که داره این نوع برخوردها درش دیده میشه.
یا حبیبی یا ابا الزهرا یا محمد یا نبی یا حبیبی یا ابا الزهرا یا محمد یا نبی یا نبی لعن نشیت ذات حق که جهان ظهور مشیتش صبر عوالم کن فکن همه از بدای حکمتش ملکوت موت و حیات را متصرف آمد قدرتش نرسد به دولت زندگی مگر آن که مرده به دولتش که به هستی آمده نیستی ز تجلیات محمدی یا حبیبی یا ابا الزهرا یا محمد یا نبی یا حبیبی یا ابا الزهرا یا محمد یا نبی.
پیروان واقعی اسلام با عشق به دقاء خدا و با انگیزه الهی عمل به وظیفه خودشون رو مهیای استقبال از این مشکلات کرده بودن و به اصطلاح پیه همه سختی ها رو به تن خودشون مالیده بودن و گوش به فرمان رهبر عالی قدر خودشون منتظر فرمان بودند. و در نقطه مقابل این جناح رو دقت فرمودید با چه آمادگی، با چه ایثار و از خود گذشتگی، با چه شرایطی خودشون رو مهیای رفتن به تبوک میکنن. و در نقطه مقابل منافقان و چند چهرگان هم به خاطر نبود انگیزه های مادی، چون میدن که گویا از غنیمت خبری نیست، دور بودن راه، گرم بودن هوا، به دنبال بهانه جویی برای سرباز زدن از جبهه تبوک بودند. از این رو خدمت پیامبر می رسیدند و با قسم و آیات به اضطراشه می پرداختند و خواهان معاف شدن از حضور در جبهه جنگ بودند. قرآن کریم از این حقیقت این گونه پرده بر می داره. بشنوید آیه 41 و 42 از سوره مبارکه توبه.
انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم انهم لكاذبون.
همگی به سوی میدان جهاد حرکت کنید، سبکبار باشید یا سنگین بار، و با اموال و جانهای خود در راه خدا جهاد کنید. این برای شما بهتر است اگر بدانید، اما گروهی از آنها چنانند که اگر غنایمی نزدیک و در دسترس و سفری آسان باشد به طمع دنیا از تو پیروی می کنند، ولی اکنون که برای میدان تبوک راه بر آنها دور و پرمشقت است سر باز می زنند و به زودی به خدا سوگند یاد می کنند که اگر توانایی می داشتیم همراه شما حرکت می کردیم. آنها با این اعمال و این دروغ ها در واقع خود را هلاک می کنند و خداوند می داند آنها دروغگو هستند. در آیاتی که شنیدید و ترجمش رو عرض کردیم به وضوح دیده میشه که علت سرباز زدن عده‌ای از رفتن به جنگ تبوک فقدان انگیزه مادی و طولانی بودن مسیره. آنها برای این که رد گم بکنند به دروغ به خدا سوگند میخورند که ما توان همراهی با شما رو نداریم، اگر میتونستیم با شما همراهی میکردیم. برزا درخواست میکنند تا از پیوستن به صف رزمندگان اسلام معاف باشند. خداوند متعال که حالت منافقانه این گروه رو آشکار کرده و به پیامبرش گوش زد میکنه که اینان دروغ میگن و در ادعای خودشون دروغگو هستن که میگن لو استطعنا لخرجنا معکم، اگر ما میتوانستیم حتی با شما برای جنگ تبوک از مدینه خارج میشدیم، اینها بدان که صادق نیستن و اساسا نمیخواهند در این جنگ شرکت کنند، چون که اگر آنها راست میگفتند و اراده داشتند که به سوی میدان جهاد خارج بشن، وسیله‌ای برای آن فراهم می‌ساختند. ولی خدا از حرکت آنها کراهت داشت و از این رو توفیقش را از آنها سلب کرد و آنها را از جهاد باز داشت و با آنان گفته شد با قاعدین، یعنی نشستگان، کودکان و پیران و بیماران بنشینید. این ترجمه بود از آیه 46 از سوره توبه. و در ادامه می‌فرمایند، یعنی در آیه 47 توبه، اگر آنها همراه شما به سوی میدان جهاد خارج می شدند جز اضطراب و تردید چیزی بر شما نمی افزودند و به سرعت در بین شما به فتنه انگیزی و ایجاد تفرقه و نفاق می پرداختند و در میان شما افرادی سست و ضعیف هستند که به سخنان آنها گوش فرا می دهند و خداوند ظالمان را می شناسد. حالا ببینیم این که فتنه انگیزی رو قرآن نسبت میده به اونها چگونه صورت میگرفته. یه نمونش رو عرض میکنیم که منافقان در بین سپاهیان اسلام چگونه میخواستن فتنه انگیزی بکنن، که قرآن میفرماد حتی اگر میامدن در جبهه اونجا هم دست از این کار خبیثانشون بر نمیداشتن. روشن بشیم که چگونه بوده است. پیامبر هنوز در مدینه است و سپاهیان او در حال آماده شدن. همه متوجه شدن که رهبر بزرگوار اسلام از علی علیه السلام خواسته که در مدینه بمانه و سرپرستی مردم رو در غیاب ایشون در مدینه به عهده بگیره. لازم به ذکره که این اولین باری است که قرار علی علیه السلام در غزوه‌ای که پیامبر حضور داره شرکت نداشته باشه. هرچند برای علی خیلی سخته که در مدینه بمانه و در رکاب پیامبر در جبهه تبوک حضور نداشته باشه، اما چون فرمان فرمان پیامبره با آغوش باز میپذیره، چون که پیامبر فرموده یا من باید در مدینه بمانم یا شما. او به خوبی میدانه که در غیاب این دو بزرگوار منافقان دست به کار خواهند شد و فتنه انگیزی خواهند کرد و اگر کسی در مدینه نباشه که پشت پناه مسلمانان باشه، ممکنه خطر بزرگی اهل مدینه رو تهدید بکنه. در هر صورت علی قصد ماندن در مدینه رو داره، چون فرمان پیامبر رو باید بشنوه و اطاعت کنه. اما منافقان بیکار نمی نشینند، همه جا شایع می کنند که به خاطر گرمی هوا و مشکلات بین راه علی از پیامبر خواسته تا از رفتن به جبهه معاف باشه. وقتی این سخن به گوش علی رسید، ایشون خودش رو به منطقه‌ای به نام جروف که پیامبر در اونجا استقرار پیدا کرده بوده میرسونه و رکاب پیامبر رو میگیره و عرض میکنه یا رسول الله زعمت قریشون انک خلفتنی استسقالا لی. یا رسول الله، قریش گمان میکنه که چون رفتن جبهه برای من سنگینه، از این رو به من دستور دادی تا در مدینه بمانم. پیامبر فرمود همواره امتها پیامبران خودشون رو مورد اذیت و آزار قرار دادن. علی جان، آیا به این امر راضی نیستی که تو برای من مانند هارون برای موسی باشی؟ علی علیه السلام عرض کرد قد رضیت و قد رضیت یا رسول الله، من به این امر راضی هستم، به این امر راضی هستم. اینو شما بزرگواران میتونید در کتاب اعلام الورا جلد 1 صفحه 244 چاپ مؤسسه آل البیت مشاهده بفرمایید که تفصیل بیشتر رو بهار و انوار جلد 21 صفحه 213 هم آورده. خب وظیفه فرمانده سپاه در برابر عناصر نیرنگ باز چی هست؟ فرمانده کل قوا به خوبی میدونه که انسانهای درو و نیرنگ باز که همیشه در صدد عذرآوردن و بهانه تراشی هستند تا از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند، به درد جبهه و جنگ نمیخوانند، چون که حضورشون، چون که قبلا گفتیم از آیه قرآن صریح استفاده میشد، باعث فتنه انگیزی و خالی کردن دیگر نیروها خواهد بود. از این رو از ناحیه خداوند مأمور میشه تا به آنها بفرماید فقعدوا مع الخالفین، توبه 83. شما نیازی نیست که در عرصه نبرد حضور پیدا بکنید، پس با متخلفان بمانید. چون که در آیات دیگه هم پرده از روی نیت پلید و سخنان آلوده آنها برداشته میشه و بدین وسیله آنها رسوای خاص و عام میشن. به عنوان نمونه توجه میکنیم به آیه 81 و 82 سوره توبه.
فریح لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون.
بازماندگان از جنگ تبوک از مخالفت با رسول خدا خوشحال شدند و کراهت داشتند که با اموال و جانهای خود در راه خدا جهاد کنند و به یک دیگر و به مؤمنان گفتند در این گرما به سوی میدان حرکت نکنید، به آنان بگو آتش دوزخ از این هم گرمتر است. اگر می دانستند از این رو آنها باید کمتر بخندند و بسیار بگریند، چرا که آتش دوزخ در انتظارشان است. این جزای کارهایی است که انجام می‌دادند. آیا آنها که به خاطر فرار از وظیفه و مسئولیت خودشون اظهار شادمانی می‌کنند و دیگران را از رفتن به جبهه به خاطر گرم بودن هوا باز می‌دارند و با دست انداختن افراد با ایمان خنده تمسخرآمیز دارند قابل اعتماد میتونن باشند؟ اگر روزی در جبهه حضور پیدا کردن واقعا در راه خدا با نیت خالص خواهند جنگید؟ هرگز، بلکه اونها تلاش خواهند کرد تا خودشون رو به صحنه درگیری برسونند تا به غنایم فراوانی دست بیابند و به آلاف و الوفی برسند. بنابراین بایستی قاطعانه در برابرشون ایستاد و اجازه حضور در عرصه نبرد رو به اونها نداد، چنان که پیامبر اسلام هم همین گونه عمل کردن. بنابراین ما هنوز در میانه ماجرای تبوک هستیم. عرض کردیم فتنه انگیزی منافقان عبارت بوده از این که توی دل عده‌ای از رزمندگان رو خالی بکنن، عذر رو میارن پیش پیغمبر و میخوان معاف بشن از حضور در جبهه، و پیامبر هم میفرماید که شما با خالفین، کسانی که تخلف از جنگ میکنند، بنشینید و اجازه حضور رو به آنان نمیدهد. انشاءالله در برنامه آینده که خدمت شما شنوندگان گرامی خواهیم بود مطلب رو پی خواهیم گرفت.
آنچه که شنیدید سخنان کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین دهشیری بود. دفتر امروز قصه های قرآن رو با حدیثی ارزشمند از امیر مؤمنان امام علی علیه السلام می‌بندیم. مولای متقیان، امام خوبان، حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند: براستی که اگر خدای پاک را فرمانبری، تو را نجات